الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که آیا کسی که عیب مشتری اگر عیب در مبیع پیدا کرد این عرشم میتونه بگیره یا عرش نمیتونه بگیره؟ به عبارت اوضح، آیا عرش در عرض فسخه یا نه عرش در صورتی است که تصرف بکنه؟ اگر تصرف نکنه عرش نمیتونه بگیره، فقط حق فسخ داره. خب مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود روایات اخبار عرش را در صورتی که تصرف بکنه دلالت میکنه، اما در صورت عدم تصرف به عرش ارزم به حضور شما دلالتی نداره. بعضی ها خواستن علل قاعده این عرش را درست بکنن که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود این تأسفه که کسی بخواد عرش را علل قاعده درست بکنه. اما مع ذلک کله ایشون خدا رحمتش بکنه میفرماید عرش فالظاهر عدم الخلاف المسئله بل الاجماع على التخییر بین الرد والعرش. اینجا یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در بالا داشت و قد یتکلف لاستنباط هذا الحکم من سائر الاخبار، که عرش را میخواستن از سائر اخبار یعنی غیر از روایت فقه رضوی از بقیه هم به دست بیارن. و اصعب از او اینه که کسی بخواد این عرش را علل قاعده درست بکنه. خب از سایر اخبار گفتیم که ممکنه کسی بگه رد
یعنی رد فی الجمله اعمس از رد تمام مثمن یا رد بعضی از مثمن. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه یک ارزم به حضور شما دو تا بیان تو که فرمایشاتش هست برای این تکلف که یعنی کسی بخواد عرش را بدون تصرف هم درست بکنه، اگر تصرف در مبیع بکنه که اخبار دلالت بر عرش میکنه، ولی اگر تصرف در مبیع نکنه عرش را چجوری درست بکنه. میفرماید به این که ثبوت عرش مع تصرف، میفرماید وقتی که روایات دلالت کرد بر ثبوت عرش با تصرف، خب تصرف مسقط رده، وقتی که مسقط رد بود پس معلوم میشه که عرش اقوا ثبوتن از رده و از فسخه، چون تصرف فسخ را ثابت میکنه ولی عرش را ثابت نمیکنه، و این معلوم میشه که عرش اقوا ثبوتن هست. خب وقتی که قبل از تصرف فسخ ثابت باشه، به طریق اولا و به احرا وقتی که رد ثابته عرش هم ثابته، اون وقتی که رد ساقته عرش ثابته. خب وقتی که رد ثابته به طریق اولا عرش ثابته. این یک بیان. یک بیان دیگه هم این است که می‌فرماید ممکن است این تکلف استیاد بشه از اونی که در کلام مصنف میاد، چون بعداً عرضم به حضور شما خواهد آمد. خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید شیخ رحمت الله علیه در آینده خواهد گفت که این عرش کی ثابت میشه، آیا به ظهور عیب یا به نفس عقد از حین عقد. اونجا شیخ میفرماید آخه ظهور عیب که معنا نداره که موجب اشتغال ذمه بشه، ظهور عیب که معنا نداره موجب اشتغال ذمه بشه. خب پس لازمش این است که این عرش از حین عقد ثابت باشه. ایشون می‌فرماید مقصود مصنف اینه که تصرف در واقع سبب اشتغال ذمه نمیشه، اگر اشتغال ذمه ای هست که از اول هست، اگرم نیست که از اول نیست. منتهی ایشون می‌فرماید این وجوه برای استیناس خوبه، ولی برای استدلال خوب نیست. برای استدلال باید چیکار بکنیم؟ می‌فرماید تمسک به قاعده نفی ضرر. به تمسک به قاعده نفی ضرر. اگر حکم به خیار در اخبار به منات نفی ضرر باشه، خب نفی ضرر چطوری که فسخ درست میکنه عرش هم درست میکنه. اما اگر خیار در اخبار به تعبد باشه نه به قاعده به منات نفی ضرر، خب ضرر که ما این که به فسخ مرتفع میشه، عرضم به حضور شما به عرشم مرتفع میشه. پس بنابراین اگر شما گفتی که این اخبار که دلالت بر خیار میکنه به جهت تعبده، این عرش ثابت نمیشه، این عرش ثابت نمیشه. اما اگر گفتی نه، این اخبار که دلالت بر خیار میکنه به جهت لاضرره،
خب لاضرر چطوری که خیار رو ثابت میکنه، فسخ رو ثابت میکنه، عرش هم ثابت میکنه؟ چون چطوری که با حق فسخ خیار از بین میره، چیز به حساب با حق فسخ ضرر از بین میره، با عرش هم ضرر از بین میره. خب تلخص ما ذکرنا که اینا وجوهی بود که به وسیله این وجوه ممکن بود کسی عرش را علل قاعده یا از اخبار درست بکنه، ولی شیخ رحمت الله علیه اشکالاتی کرد که علل قاعده ارزم به حضور شما عرش درست نمیشه، که اون اشکالات رو بررسی کردیم و عرض کردیم ما باشیم علل قاعده یا از اون روایات عرش در نمیاد. بعد شیخ رحمت الله علیه می فرماید بله اجماع داریم بر تخییر بین رد و عرش. خود در این اجماع اشکال کردن، گفتن این اجماع که اجماع ارزم به حضور شما تعبدی نیست، این اجماع اجماع مدرکیه، به مدرکش که نگاه بکنیم مدرکش ناتمامه. بله میفرماید شیخ رحمت الله علیه در چند جای مبسوط اینو داره که ان اخذ العرش مشروط، ان اخذ العرش مشروط بین الرد، ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد. وقتی که مأیوس از رد شد عرش ثابت میشه. این را شیخ رحمت الله علیه میفرماید اولا این با ظاهر کلامش در نهایه و با بعضی از جاهای مبسوط این کلام تنافی داره که گفته مشروط به یأس. غیر از این ینافیه اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش، فرموده این منافات داره با جواز اخذ عرش. خب بعد یک کلمه داره ففهم. این ففهم، این عبارت ممکنه کسی بگه جناب شیخ شما که فرمودی اخبار اطلاق نداره که عرش را ثابت بکنه، اخبار اطلاق نداره که عرش را ثابت بکنه حتی قبل از تصرف، بدون تصرف. اینجا میفرمایید ینافیه کلا اطلاق اخبار را، که تنافی شد جناب شیخ بین صدر و ذیل کلام شما. فف هم ممکنه اشاره به این جهت باشه که تنافی نشد، چون اینجا مشروطون بلیأس عن الرد، این بلیأس عن الرد را شیخ رحمت الله علیه زده به این که یعنی اگر مبیع تلف شد، اگر مبیع تلف شد شیخ در مبسوط فرموده حق فسخ ثابته، اگر مبیع تلف شد شیخ در مبسوط فرموده حق فسخ ثابته. این حرف اطلاق اخبار مخالف اینه. چرا؟ چون اخبار دلالت میکنه که با تصرف عرش جایزه. حالا چه این تصرف موجب تلف بشه چه موجب تلف نشه، اون اطلاقی را که شیخ اشکال کرد اون اطلاق اخبار بود که بگیم عرش ثابته سوا اون تصرف اولم یه تصرف، این را شیخ منکر شد. این اطلاق اخباری که اینجا می‌فرماید، این اطلاق اخبار مرادش اطلاق اخبار است به نسبت به زحالتی که
مبیع تلف بشه یا تلف نشه. لذا هیچ تنافی بین صدر و ذیل فرمایش شیخ اعظم نیست. فف هم ممکنه اشاره به این نکته باشه که عرض کردیم، ممکنه اشاره به نکته دیگه باشه. اون نکته دیگه که اشاره باشه این است که ممکنه مراد از این مشروطون بالیأس عن الرد یعنی رد تعبدی که شارع فرموده باشه دیگه حق نداری رد بکنی، نه رد تلف که عقلا ممکن نباشه. لذا اگه این باشه با همون تصرف درست در میاد و تنافی با اخبار نداره. خب بعضیا اشکال کردن گفتن آقا تو فرمایشات آقای ایروانی هست، فرمایشات دیگران هم هست، فرمودن آقا اصلا ذمه بخواد از حین عقد مشغول باشه به عرش یا به فسخ، احد الامرین احد الامرین، این در واقع محاله. بعضی ها ادعای استحاله کردن تو فرمایش آقای نائینی، تو فرمایش آقای ایروانی، عدم معقولیته، عدم معقولیت اشتغال الذمه به احد الامره. من این نفهمیدم چه اشکال داره ذمه مشغول باشه به عرش یا به ارزم به حضور شما که فسخ، چه اشکال داره؟ بعد یک توجیهی خود مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه کرده. اون توجیه این است که به حساب اون توجیهی که آقای ایروانی کرده این است که بیایم بگیم اصلاً عرش در واقع ذمه مشغول نیست، ذمه مشغول به عرش نیست. خب اگر ذمه مشغول به عرش نیست پس چیه؟ ایشون می‌فرماید عرضم به حضور شما این عرش در واقع چطوری که مثلا، خوب دقت کنید، چطوری که انسان میتونه مال کافر حربی را استیاد بکنه، بگیره ازش بدون رضایت او برداره، کسی هم که عینی خرید بعد معیب درآمد در مبیع هم تصرف کرده بود میتونه این مقدار از مال بایع را تملک بکنه مثل مال کافر حربی. این یعنی ساقط، عرضم به حضور شما ساقط از احترام این مقدار مال. لذا ممکنه ما بگیم که این عرش که از اول عقد ثابته، نه این که ذمه مشغوله، چون عقلا محال ذمه مشغول باشه به تخییر، بلکه مراد این است که این مقدار از مال بایع در حق خصوص مشتری احترام نداره، میتونه این مقدار مال رو برداره. خب این حرف عجیبه، یعنی اگر این آقای بایع، جناب آقای ایروانی، اگر بایع مالشو مخفی کرد و زور داشت و نگذاشت که شما از مالش برداری، یعنی معناش این است که او گناهی نکرده، مالی را از تو نخورده، بر او واجب نیست چیزی بده. مثل کافر، کافر که برش، کافر که ان مالش احترام نداره، معناش این نیست که بر او واجبه که این مال را بده. شما میتونی برداری، خواهی شما میتونی برداری، اینجا هم شما میتونی برداری، ولی بر او واجب نیست بده،
این خلاف ارزم روایات و خلاف فتاوای فقه هاست. لذا ظاهرش همینه که حالا یا بایستی بگیم این عرش خودش ذمه مشغول نیست، از باب حق و تقریمه، یعنی مثل باب لغته که هر وقت مطالبه کرد به مطالبه ذمه مشغول بشه، یعنی بر او واجب بده، یا این که نه یه وجوب تکلیفیه، اشتغال ذمه نیست، یه وجوب تکلیفیه. و اما مثل مال کافر حربی به مقدار عرش از احترام ساقط باشه، این از اون حرفایی بود که قابل عرضم به حضور شما تفوق نیست. خب بعد عرضم به حضور شما شیخ اعظم رحمت الله علیه عرض کردیم در این مسئله متعرض سه تا مطلب میشه. یک مطلب این بود که این هم حق فسخ داشته باشه هم حق گرفتن عرش داشته باشه، که تنها دلیلی که در مقام بود اجماع بود و عدم الخلاف بود که این حرف عرضم به حضور شما ناتمام بود. جناب شیخ رحمت الله علیه در مبسوط مخالفت کرده به قول شیخ، و همین جهت ما عرش را در مقابل چیز قبول نداریم، در عرضم به حضور شما فسخ. و اینکه اصلا عرش آیا در واقع حتی اونجایی که بایع میگه ولو تصرف کردی ولی من حاضرم عینمو پس بگیرم، بایع میگه ولو تصرف کردی من حاضرم عینمو پس بگیرم، آیا اینجا هم عرش ثابت یا ثابت نیست؟ اینجا در سیره عقلا عرش ثابت نیست، اگه اون به حساب باید انشاءالله این را روایات را بررسی بکنیم. اجماع ناتمامه و فقط در صورت تصرف اونم با این قید که بایع حاضر نباشه مالش را پس بگیر. حالا انشاءالله این جهت باید بررسی کنیم. این یه مطلب بود. مطلب دوم این بود که آیا ظهور عیب سبب خیاره یا نه؟ خود وجود واقعی عیب سبب خیاره، ظهور کاشفه، طریقه. شیخ رحمت الله علیه می فرماید که ازغر اینه که به مجرد عیب و غبن واقعاً خیار ثابت میشه، اگرچه که بعضی عبارتها به وهم میندازه که ظهور عیب موجب حدوث خیاره، مخصوصا که ظهور عیب به منزله رؤیت مبیعه. چطوری که رؤیت مبیع علی خلاف مشترط موجب خیار میشه، ظهور عیب هم همینطوره دیگه، چون گفتیم صحت شرط شده. علامه رحمت الله علیه تصریح کرده که اسقاط خیار رؤیت قبلش جایز نیست، به خاطر اینکه خیار ثابت میشه به رؤیت. خب وقتی علامه بفرماید خیار ثابت میشه به رؤیت، پس باید بفرماید که خیار ثابت میشه به ظهور عیب، به ظهور عیب. ولیکن شیخ می‌فرماید متفقون علی در باب ولو در باب خیار رؤیت محل خلافه که آیا اسقاط خیار قبل از رؤیه موجب سقوط میشه یا نمیشه، ولی در خیار عیب گفتن جایز تبری و اسقاط خیار عیب ولو قبل از ظهور عیب. بعد مرحوم عرضم به حضور شما
مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه یک مؤیدی ذکر میکنه که ثبوت خیار عیب ممکن است ما بگیم به نفس عیبه، نه به ظهور عیب. مؤیدش چیه؟ مؤیدش این است که یکی از دو طرف خیار استحقاق مطالبه به عرشه که میتونه عرش رو مطالبه بکنه. اگر شما بگید که زو ارزم به حضور شما، بگید که خیار با به حساب نفس به ظهور عیب میاد نه به نفس عقل، حال لازمش این است که مطالبه به عرشم به ظهور عیب بیاد. شیخ میفرماید رحمت الله علیه معنا نداره که ثابت بشه عرش به ظهور عیب، که ظهور عیب خودش یکی از ارزم به حضور شما، ظهور عیب خودش یکی از اسباب اشتغال ذمه باشه. فرموده این خودش به حساب لا معنا لثبوته. خب اینجا میفرماید که آقای ایروانی اشکال کرده و نعم مستشکل که آقا یعنی چه که لا معنا لث، چه اشکال داره؟ فقط یک استبعاد محضه. تازه من استبعادش هم نمیفهمم که چه اشکال داره که ظهور عیب موجب مطالبه عرش بشه، اصلا چه اشکال داره؟ استبعادش هم تازه ما نمیفهمیم. حالا مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه فرموده استبعادش مجرد استبعاده ولی دلیل نمیشه، لذا تعبیر به یؤیدو هم عرضم کرده. که عرض کردیم آقای ایروانی اشکال کرده بود که شاید شما بگی اصلا ممکنه ما بگیم که اشتغال ذمه نیست در مقام، اونی که هسته این است که به حساب میتونه از مال بایع تملک بکنه که عرض کردیم و اشکالش هم عرض کردیم. اما عرضم به حضور شما این مطلبی که بله، بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک به حساب کلمه ای داره میفرماید ما ممکنه در خیار عیب، همون در خیار عیب همون حرفی که در عرضم به حضور شما در همون به حساب خیار قبل زدیم. پس تا اینجا مطلب چی شد؟ تا اینجا مطلب این شد که شیخ فرمود ظاهر این است که ثبوت عیب واقعا موجب خیاره نه ظهور. بعد فرمود یک مؤیدم ذکر کرد، بعد از مؤید میفرماید که ظاهر از بعضی اخبار مسئله این است که سبب نفس عیبه، نه این که سبب عرضم به حضور شما ظهور عیب باشه. چون اخبار مسئله این بود که اون صحیحه این بود که و بهی عیبون او عوارون، و بهی عیبون او عوارون، ولیکن شیخ می فرماید اشکال نداره، ظاهر بعضی از اخبار این است که نفس عیب سببه، ولی این دلالت نمی کنه که نفس عیب علت تامه. ممکنه نفس عیب مقتضی باشه و ظهور عیبم شرط باشه. به همین جهت از اخبار نمیشه این را درآورد. بعد میفرماید کیف کان تحقیق ما ذکر نافی خیار القبن، که در خیار قبن چی گفتیم؟ گفتیم که به حساب ممکنه ما بگیم قبن واقعی سبب اصل خیار میشه، اعمال خیار با ظهور قبنه، اینجا هم بگیم اعمال خیار با ظهور عیبه. عرضم به حضور شما این ما باید ببینیم که دلیل اون هر حکمی از احکام خیار، یعنی یک حکمی هست که مربوط به اعمال خیاره، اونایی که مربوط به اعمال خیاره اونا متوقف بر ظهور عیبه، اونا اون حکمی که مترتب بر اصل خیاره عرضم به حضور شما اونجا نفس عقده. اگر یک جایی معلوم نشد که این حکم مترتب بر اصل خیاره یا مترتب بر اعمال خیاره، اونجا قواعده. بعدم یه ففهم داره، ففهم من خیال میکنم اشاره به این است که ما هیچ حکمی نداریم که مترتب باشه بر اعمال خیار. بعدم کی گفته که اعمال خیار؟ عرضم با یک کسی خیال میکرد که خیار حیوان داره، اعمال کرد بعد معلوم شد که عیب داره، خب خیار عیب داره. اعمال خیار هم متوقف نیست بر ظهور عیب. و آخرین مطلبی که عرضم به حضور شما در ما نحن فی به حساب هست این است که شیخ رحمت الله علیه می فرماید در این خیار فرقی بین سمن و مسمن نیست، که ما صرح به العلامه و غیر علامه در باب صرف، و این مما لا خلاف فیه، اگرچه که زا مورد اخبار مبیعه، چون که معمولا ثمن از نقوده و عیب در نقود معنا نداره، به همین جهت ایشون خدا رحمتش بکنه میفرماید این به حساب فرقی بین سمن و مسمن نیست. مرحوم آقای سید یزدی رحمت الله علیه به شیخ اشکال کرد، شیخ اونجا فرمود که ظاهر از بعضی اخبار مسئله این است که سبب نفس عیبه، بلکه این دلالت بر میفرماید این دلالت بر علیت تامه نمی کنه، این دلالت بر علیت تامه نمی کنه. ممکنه که بگیم ظهور عیب شرطه. سید رحمت الله علیه اشکار کرده که خب اگر گفتیم که سبب نفس عقده، اینجا نفس عیبه، شما بایستی عرضم به حضور شما دلیل بیاری که شرط ظهور عیبه و الا این خلاف ظاهره. دلیل باید بیاری، به مجرد اینکه احتمال داره ظهور عیب شرط باشه این که دلیل نمیشه که ما از ظاهر اخبار که علیت تامه است رفعیت بکنیم، مگر اینکه مرحوم عرضم به حضور شما شیخ انصاری بفرماید ظهور در علیت تامه نداره. نه قطعا ظهور در علیت تامه داره، چون راوی میگه که من عرضم به حضور شما یک به حساب چیز خریدم و بهی عیبون او عوارون، حضرت فرمود خیار داری مادامی که تبری نجسته باشه از عیب. خب این ظاهرش اینه که تبری نجسته باشه از عیب، یعنی خیار قبلش خودش این خیار هست. این عرضم به حضور شما فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و آقای ایروانی و سید یزدی و للکلام تتمتون. انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.